تو مفاهیم فلسفی اینا فقط نمونه هستن، تعارض نمایی غیب و واقع. چون که نمیگیم برخی از اینا آقا تو عوام مردم خیلی مابعضا نداره، عیبی نداره، تو حرفای عوامانه و خواصانه دوتاشو بلد باش، هر مشتری گیره دو مرد متناسب با خودش باش برخورد کنی. توی مفاهیم فلسفی نارسایی تعالیم کجاست؟ جایی که غیب و واقع چی میشن؟ با هم تلاقی پیدا میکنن. اینجوری تلقین میکرد و میکنن یک عده‌ای که آقا اگر شما به غیب معتقد باشی یعنی میخوای واقعیات عالم رو انکار بکنی. شما آقا غیب رو قبول داری؟ آره. خسته نباشین، این محسوسات چی میشن؟ مگه من گفتم غیب رو قبول دارم محسوساتو انکار کردم؟ من گفتم غیب میدان محدودیت حواسه، یعنی میدان غیب با میدان حواس دو میدان مجزان، اینا با همدیگه تضاد مکملن. اینا ما یه میدان محسوسات داریم، چیزایی که میبینیم، میشنویم، میچشیم، میبوییم، لمس میکنیم، این میدان محسوساته. یه میدانی هم از اینجا خارجه، اون میشه میدان غیب. کجا گفتم قبول غیب به معنای انکار واقع؟ اما یکی دین رو تزریق میکنن، یه جوری بحث میکنن، تا ما یه حرفی میزنیم میگیم آقا این مثلا گزاره غیبی نه، بحث واقعی کن. دقت بکنید، میگی بحث واقعی کن یعنی چی؟ یعنی حرفای تو چیه؟ غیر واقعی. برای چی غیر واقعیه؟ غیبه. خب مگر غیب غیر واقعیه؟ برای شما واقعیات رو باید در نظر بگیرید. من واقعیات رو قبول دارم، اما ما یه واقعیت محسوس داریم، یه واقعیت نامحسوس، غیر محسوس که اون غیبه. اینا رو خواهش میکنم دقت کنید. انقدر راحت تو بس جمله میگم ما وای میسیم، بچه وای میسی، سرعت تو بیشتر کن تو بس. اینجوری میکنم نه، خواهش میکنم شما قرآن مثال نزنید، بس علمی بکنید. یه سوال ساده بپرس. قرآن ضد علمه؟ غیر علمیه؟ تعریف علم چی هستن؟ اینا خیلی هم امور ساده یا یه بس بکنیم. میگه آقا بس ارزشی نکن، یه روایت بکنیم بس ارزشی نکن، یه دقیقه صرف کن. بس ارزشی نکنیم یعنی چی؟ یعنی که ما اگر روایت رو استفاده بکنیم بس اون ارزشمند میشه، منظور اینه؟ نه، شما روایت که میخونی من دیگه بعدش نمیتونم بس بکنم. مگه من گفتم تو روایت رو تعبدی بپذیر؟ من دارم روایت رو به عنوان یه مبنای عقلی استفاده میکنم. تو بشنو، اگر دیدی عقلانیه چی؟ بپذیر، قبول کن. خیلی اینایی که میگن مورد ابتلاس و چپ و راست اینو اون میگن، بعد میخوایی میشین وسط بحثش یه چیزی با من همجور موندم گوشی. الان استاد کجا این الان؟ خوابم. یه دقیقه بیدار شدیم، بیدار شدم. استاد یه نفر این میگه من چه کار کنم؟ ساعت 3 شب با کی داری حرف میزنی؟ استاد این دختر خاله‌مون همش با یه مگ میزنی توی این برنج پاک کنی یا اینا. حالا اون گرفتاری که دختر خاله شما بیخوای بهش رسیده، من چه گناه کردم آخه؟ یا دختر خاله شما بخوای به کلت زدی، یا خدا وسط شب عزیز من، خدای مهربان، این همه ساعت روز از رد و برقام روز بفرست، نصف شب شناب طلاق میزنیم خیالم بیدار میشه، حتی شما همون شب هم بفرستیم ما راضیم، فقط بفرستی چیزی. غیب با واقع متعارض نشون میدن. نمونه دوم، تلازم عدم علم با علم به عدم. این شاخکاتون فعال است؟ آقا علم به عدم با عدم این چه ربطی به هم دارن؟ هر چی که محسوس نیست و چی میدونن؟ قطعی معدومه. همین که ما بهش علم پیدا نمی کنیم پس نیست. صبر کن، اولا تو بگو با چی علم پیدا میکنی؟ بگی چی؟ محسوسات، حواس پنجگانه. خب کی گفته که دایره علم محدود به حواس پنجگانه است؟ یک، دو، حواس پنجگانه میزان دریافتش الان با 300 سال پیش مقداره؟ آره؟ الان با 300 سال بعد یه مقداره؟ پس تو با قطعیت نمیتونی اصلا نظر کنی. حالا شما اینو بگیرین خاطراتتون الان مرور کنین. اینجوری میکنه، من همچین چیزی رو نشنیدم، پس چون من نشنیدم نیست. ملاک بودن و نبودن شنیدن ایشونه. من تا حالا ندیدم. مگه شما همه جا رو دیدی؟ همه کتابا رو خوندی؟ خب من ندیدم دیگه. این کی گفته شاغول شما این ملاک شما ما همه چی به شما ارائه بکنیم؟ زلونی قبلا طرف خودمی. این که طرف میگه من علم ندارم دو تا مطلب داره. یک سازوکار ایجاد علم تو چیست که معمولا میگن محسوسات. دو دریافت ما از محسوسات طبیعتاً محدوده و این محدودیت حتی به مرور زمان هم خودشون نشون داده. ما میبینیم محدودیت هایی که 200 سال پیش داشتن ما الان نداریم. شما فرض کنید 500 سال پیش میگفتن انسان میخواد بره کره ما، یارو به عنوان دیوانه احتمالاً حلق‌آویز میکردن. اصلا اینکه بشر بتونه بره تو فضا، چون یارو از زمین میپرید بالا، زمین با جاذبه رو میکشید، میگفت مگه میشه انسان از زمین جدا بشه؟ همین الانم که هواپیما سوار میشه انسان، از این که خلبان جلوی هواپیما صدا یه جوریش میشه. تا حالا به این حس رسیدین؟ نه، سرش میگه هواپیما این گندگی سگی این دو نفر این جلو لاغر وسط میبودن. چه زنگ تصور دارین اینا زور میزنن هواپیما رو میبرن. این دیگه کلید میزنه موتور رو پشت رو میبرن. خب بابا وقتی انسان محدود حواسش این شکلی تصمیم میگیره، بعد این محدودیه اولا اینکه محدود کردن به حواس، ثانیا حواس امروز. بله بشر 500 سال پیشم یه چیزی میگفت، میگفت این است بلاغه. بعد 500 سال فهمید هر چی میگفت حرف رایگان بوده، یعنی خیلی ارزش خاصی برش بار نمیشد، یعنی هم حرف مفت خودمون بوده.
توی هواپیما خلبان که
نبره موتور میبره. انسان وقتی احساس میکنه چه افقهایی در کلاس میکنه. حالا فهمیدین چرا کلاس دکتر آدم کیف میکنه؟ میشه چیزی میگه. سوم یاد جمله آقای لاریجانی افتادم که میگه شما فکر کنید این بره میزن یه بره از هم هستش. سوم مفاهیم سیاسی اجتماعی. اینجا هم باز ما گیر داریم، گیر داریم که یعنی گیر داشتن ما مواظب باشیم به اینا دوچار نشیم. یک تعارض خداپرستی و آزادی انسان. یک اشتباهی که خیلی ها کردن در دوران قرون وسطا و این گزک رو دادن دست یه سری اندیشمندان خبیث غربی و داخلی. اینا میان میگن آقا حیثیت بشر، کرامت بشر، هویت بشر به چیه؟ به آزادیه. انسان آزاده ولی شتر آزاد نیست، خرس آزاد نیست، کوالا آزاد نیست. اینا رو میگن. شما دلت که برای آزادی قنج رفت، بعد میگن چی؟ بله اگر خدا رو پذیرفتی از آزادی خبری نیست. مثلا انسان آزاده اما اگه سر کلاس اومد دیگه حق حرف زدن نداره. بعد اینجوری میخوان کلاس رو در ذهن شما چیکار کنن؟ خراب بکنن. که البته نمیتونه متوجه به نورانیتی که در کلاس هست. لذا میان اینجوری میکنن، میگن آقا همه چیه بشر در گروه آزادیه، اما اگر شما خدا رو قبول کردی دیگه آزاد نیستی. بعد چیا رو مطرح میکنن؟ ارتداد، شما عقیدت رو برگردونی فلان میکنه، دیگه آزاد نیستی اون چیزی که دوست داری بخوری، آزاد نیستی اون چیزی که دلت میخواد بیا شامی، آزاد نیستی اون چیزی که دلت میخواد بشنوی. تفسیری از آزادی انسان میکنن و میگن خداپرستی یعنی نفی هر گونه. اینجا چند تا کار باید بکنی؟ دو تا کار. یک، معنای آزادی رو به درستی بگیم. دوم، ربط آزادی رو با خداپرستی بگیم و بگیم تنها راه رسیدن به آزادی اتفاق خداپرستیه. کسی که تمام گیرش اینه که یه هوسرانی محقق بکنه و اون هوسی که یقه او رو میگیره و میبره، این آزاد نیست. من از خونه میام بیرون، امروز قرار 10 تا کار انجام بدم، از در خونه میام بیرون یه مرتبه مثلا یه خانمی رد میشه، من جور راه میفتم دنبال این. مثلا اینم بنده خدا خیلی فراغت بال داره و معمولا مشغول متراژ مثلا خیابان‌ها و بلوارهای مثلا تهران و شهرستانه اطرافه. راه میرم ساعت 11 شب هلاک میام خونه. جلسه رفتی؟ نه. کلاس رفتی؟ نه. خرید کردی؟ نه. فلانجا قرار سر بزنی رفتی؟ نه. عیادت رفتی؟ نه. مدرسه سر زدی؟ نه. آبا چه غلطی میکردی؟ من آزاد بودم؟ این که این صبح یه چنگک انداخت گردن من یا به عبارتی قلاده من کشید دنبال خودش تا شهر، من آزادم؟ یه نفر میتونه تمام زندگی من رو کنترل بکنه، یعنی من آزادم؟ آزادی رو چی تفسیر میکنی؟ میاد آزادی رو برای فرد ولنگاری معنا میکنه، بعد پدر مادر میاد طرف میگه نه شما میخواین آزادی منو سلب کنید. میگم آزادی یعنی چی؟ میگه اون کاری که دلم میخواد بکنم. میگه حالا منم خیلی علاقه مندم که این لیوان الان دیده نشه. یعنی چی؟ یعنی همون آره. خب میگه نمیشه که. میگه مگه نمیگه آزادی اون کاری که دلم میخواد؟ خب من الان دلم اینو میخواد. پس میبینی نمیشه با دلم میخواد کارو پیش برد. با یه دو تا چهار تا است. ولی او چه کار میکنه؟ میاد کلیسای نادان کاتولیک در اون دوره خداپرستی رو مساوی میکنه با نفی آزادی انسان. همه ما دست و بالمون بسته است. چرا؟ چون معتقد به خدا هستیم. بعد این بهانه رو میگیرن چقدر میزنن تو سر دین. دوم، تلازم حاکمیت خدا با استبداد نفی حق مردم. ما دائما میگیم آقا حاکم و مردم و مردم و حاکم رابطهشون با هم چیه؟ متقابله. این نیستش که کسی چون حاکمه پس هر کاری کرد؟ کرد. اینجور نیستش. حاکم هم تکالیفی دارد و حقوقی، مردم هم حقوقی دارند و تکالیف، اینا متقابله. خدا محوری حاکمیت خدا به معنای غیر محق. آیا این مردم بر خدا حق دارن؟ نه، ولی خدا خودش با یه قواعدی برای مردم چی قرار داده؟ حقوقی، حقا علینا نصر المؤمنین و علیس الانسان الا. خدا به ما گفته کار کنیم هم ما به ازاشو میدم. این قاعده عالمه. اسرائیل و آمریکا و ایران و سوریه هم نداره، همه مشمولش هستن. خب ما اگر واقعا دنبال اینیم که برای خداوند حاکمیت قائل بشیم، باید معلوم بکنیم در فضای حاکمیت خدا مردم کجا قرار دارن. کلیسای کاتولیک چی میگه؟ حق مردم رو نفی میکنه. ما چی میگیم؟ ما میگیم قطعا مردم انقدر حق دارن که اگر نیان حکم خدا اجرا نمیشه، رو زمین میمونه. مردم نمی اومدن امیرالمومنین کاری نمیشد، همونطور که قبلش نبود. انقدر مردم مهمه. ولی از ما به مردم دروغم نگی، بگیم خب اگر شما نیومدید آیا مشروعیت زائل میشه؟ نه. سراغ یک کسی رفتین شما به او مشروعیت میدید؟ نه. نقشتون معلومه. ما نه علکی شما رو تحویل میگیریم، نه علکی تو سرتون میزنیم. اونی که حق و منطقه بهتون میگیم، یحتمل شما خوشتون نیاد. خب چی بگیم؟ نه بگیم ای کاش خوشتون بیاد. مثلا کی بود یکی دفعه میشه اینجا بود گفتم این استدلال رو گفتم باید دو حلقشون بکنیم اینجا بود. کلاس کلن داره چیز میشه، یعنی به مراحل آخر میرسیم. این غرور علمی الحمدلله باعث یه جور قساوت قلب و خوناشامی هم شده. عرض کنم که این از نارسایی مفاهیم. اما اشکال دومی که تو عقل و شناخت اتفاق میفته، تعالیم و مفاهیم نارسا نیست. عرضه نامطلوبه. حرف خوبه ولی بد ارائه میشه. ارائه توسط غیر متخصص. حالا این غیر متخصص ممکن از سر جهالت این کارو بکنه، ممکن از سر غرض و کاملا هدفمند این کارو بکنه. لذا ما ممکنه عرضه نامطلوبمون فردی باشه، ممکنه تشکیلاتی باشه. فردی مثل چی؟ تعریف آشورا. یک کسی در مورد آشورا حرف میزنه، حرفاش غلطه. یه مفهوم رسا، یه تعلیم رسا، گویا، جذاب، چجوری مطرح میشه؟ ناقص، غلط. طرف میاد شروع میکنه دروغو در گفتن. بله، حضرت ابوالفضل اومد یه چنین کاری کرد، امام حسین علیه السلام این تعداد آدمو کش. بعد حساب میکنیم روز عاشورا چند روز بوده؟ یه روز. برای هر ضربه نیم ثانیه چی؟ وقت تعیین میکنیم. بعد روز عاشورا لااقل باید 72 ساعت باشه بدون نماز و نهار و استراحت صبحگاهی و عصرگاهی. خب این بعد عاشورا رو چیکار میکنه؟ غیر قابل باور میکنه. ما نباید تصویری ارائه بکنیم که این تصویر تحت هیچ شرایطی قابلیت قبول، هیچ چیز مضحکی باشه که هیچ عاقلی در عالم اونو نپذیره. قطعا این کار غلطیه. بعضی وقتا نه، تشکیلاتیه. مثال این وحوشی که لباس انسان تنشون کردن و یه 140 تایشون امروز به درک واسط شدن اطراف کرکوب، عکسای انداخته و زده بود مثبت 18، فازه باز همونها هم بعضی شطرنجی کرد، بعد شطرنجی کردی بسه کیف کنیم دیگه، شطرنجی میکنم افتضاح زده بودن، تیر تپرشون کرده بودن. حالا نمیدونم حتی میگم اینا چی دن، انگار تو فیلم ماتریکس بود یا روی تکثیر میشد، اینا انگار تک هر کدوم میکشی هفت تا توش در میاد، اونجوریه مثلا. اینا چه کار میکنن؟ یا کاری که قبلا طالبان میکردن، اون طالبان ما که افغانستان داشتن میگرفتن چه سودی بردن آمریکای لامصب، وقتی اینا اومدن برن سمت این مجسمه بودا، نمیدونم خاطرتون هست یا نه، بودایی ها پیغام دادن که چه پولی حاضرن بدن ولی مجسمه بودا که تو افغانستانه اونو بگیرن. طالبان رسید یا تصویرش روبروش بمب یه دونه قنپاره زدن پاکی در بین رفت، یعنی اصلا ملاحظه نکردن یه ثانیه، و قشنگ اینا رو تو دنیا نشون میدادن. اسلام یعنی این. تا سالهای سال تا اسلام میگفتیم اسلام مساویه بن لادن، کلن این بودا در قلب، اسلام بن لادن، بن لادن اسلام. خب این از هر دو جهت ممکن اتفاق بیفته. بله بعضی وقتا این یه واقعا پروژه است نه پروسه، حالا انگلیسیشو میگم چون این دوتا خیلی مسجن با هم، این یه اتفاق نیست، این یه طراحیه. اما بعضی وقتا هم نفردیه، همین بدبختی هایی که ما داریم، کارشناس های کارنشناس یه چیز واضح رو غلط میگه، مبلغین بی سلیقه، معلم های بی حوصله علوم و معارف و مباحث دینی، سلیقه، حوصله، علم، خلاقیت، بسم کن بالا. شما چی بلدی؟ ریاضی. شما چی بلدی؟ فیزیک. شما من چیزی بلد نیستم. دینی که بلدی که چیزی بلد نیست، یعنی دینی بلدی که، خب دینی که همه بلدن، دور دینی درس بده. بعد نتیجه چی میشه؟ جایگاه علوم انسانی در ایران، جایگاه رشته، تازه باز حالا بهتره، 30 سال قبل کجا بودین شما؟ بعد انسان نگاه میکنه تو جاهایی از دنیا که عقلشون کار میکنه چجور نخبه هاشون رو اداره میکنن به سمت علوم انسانی، درجه یکاشون توی رشته‌های مثل حقوق و اینا میگیرن. بعد اینجا چه خبره؟ اینجا هیچی قبول نشدید، نه تجربی نه ریاضی، برو علوم انسانی دیگه. بعد علوم انسانی تو کنکورش مثلا 50 میلیون نفر هستن، 7 نفر کلا میخوان، اون وقت 2 نفر هم 8 نفر میخوان تو ریاضی تجربی، اینجا 50 میلیون دو تا میخوان، دو تا مثلا بیان بریم حقوق بخونیم. تازه اینا مثلا درجه خلیتشون کمتر از بقیه هستیم، مثلا تقسیم بندی میگم واقعا دورانی که ما رفتیم، حالا ما که علوم معارف بودیم میچیم اگه از آدم ساده میشدیم، کسی میگیرم علوم انسانی ابولا و سارس و جنونگاوی با هم داشت، علوم انسانی یه حالت علوم انسانی انگار که بو میده طرف. بعد ما وقت نگاهمون تو اداره کشورم میشه نگاه مهندسی، جمهوری اسلامی گرفتارش اینه، جمهوری اسلامی گرفتارش اینه که غالب افرادی که سر کار اومدن یا خودشون مهندس بودن یا مهندسا ادارهشون کردن، کشور رو مهندسی دارن اداره میکنن، نه به باباشون چه کار دارن؟ کدوم رئیس جمهور رو باباش مهندس بودنش برای خودتون اظهار فضل میکنه؟ عرض کنم که میان کشور رو مهندسی اداره میکنن، اینجوری خط کشن، اصلا خط مش گذاری بس مهندسی نیست، بس علوم انسانیه. خط مش باید در مورد انسان ها بریم حرف میزنیم. بعد چند روز قبل جلسه ای داشتیم، یه حالت مصاحبه مانند بود برای جایی بحث میکردن که سیستم مطلوب آموزش و تربیت و اینا چی باید باشه. برخلاف این که حالا معمولا من علی هیچ مصاحبه نیستم، این چون خصوصی بود گفتم بیه، سه تا بودن از وسط بسی کشون فقط میزد رو پای خودش، من مثال میزدم میگفتم ببینید شما میگید من استادم مثلا تو دانشگاه، خیلی خوب، و هم میگید که تو اصلا نمیخواد موظفی تدریس داشته باشی، نه اصلا کاری به کارت نداریم، تو معمولی که چنگک بندازی دو تا بگیری، بعد این دوتا رو رشد بدی. بعد یکی میگفتش که خب این که این آدم اینجا میاد و اینجا رشد میکنه بیرونش چی میشه؟ گفتم الان من آدم داخلیم، گفت نه شما که بیرون فعالتر از داخلی. گفتم بسیار خوب، آدمی که من روش میدم مثل خودم میشه دیگه. گفت درسته، مینمش. بعد اون وقت یکی میزد خودشو، چون مقایسه میکرد نظام آموزش فعلی رو با نظام آموزش که میتواند مطلوب باشد یا به سمت مطلوبیت حرکت بکند. یه دانشجو، یکی از این بچه‌ای که حالا من یکم بهش میزنم بیشتر توجه دارم، چون خود بچه نخبه ای، من خیلی کاری براش نمیکنم. این حالا دو سه زبان مسلط و اون بر درس معدل خیلی بالا و دامن میگم اینو بخون اونو بخون، نه نمیگه. بعد مثلا دو سه جا چیز داده، ببین رزومه‌شو فرستاده، یارو معاون تحصیلات تکمیلی دانشگاهی که برند یک رو در بحث حقوق و دین در امریکا داره بهش ایمیل زده که فلان ساعت با هم چت کنه. صحبت کرده میگه بهم گفتش که شما مثلا میگم کدوم ماه، هر فرض کنید به ماهای ما تا شهریور بعد کارتو انجام بدی، بعد بیای که مثلا درس تو اینجا شروع کنی، کارم هست بعد کار اسلام شناسی بکنی که دیگه نیاز نباشه پولم بدی، یه چیز پولم میگیری. میگه گفتم که خب من شهریور تمام، شهریور بعد تمام بکنم مثلا اسمون تا بهمن. گفت ای نه تو بهمن به من ایمیل بزن، بیا این بهمن بیا. بعد میگه من گفتم که خب چجوری دانشگاه شما الان به جهت چیز به جهت این جایگاهش و گریدش چنده، کجاست؟ گفت مثلا ما اولی. میگفت توضیح میداد بدبخت برای من که ما دانشگاه دانشگاه خوبیه، مثلا شما بیا. یه دانشجو اینجا پیدا کردن از اون برای دنیا معاون تحصیل تکمیلی چنگک انداخته با تمام وجود داره میکشه اینا. خب من که اینو تربیت کنم میدونم چه بچه به درد بخوریه. حالا اینجا اون معاون تحصیل تکمیلی میگه هر وقت دلت میخواد بیا، کارات با من. و اونجا شما الان هر کدوم از دانشگاه‌های معتبر دنیا درس بخون انجا میرید اونجا، اون نگاه میکنه شما فقط الان چی کار کنی امروز رفتی. شما شما میگی من میخوام در ارتباط با مثلا فلسفه دین این شاخش کار کنم، ایشون فلسفه دین این موضوع میخوان کار کنه، استاد که امضا میکنه شما میرید دانشگاه تمام دین امضا کرده، شما کار شروع میکنید، دانشجو دکتری برو بنویس، هر وقت استاد گفت بیا دفاع کن، همه چی با استاده. اینجا ما صد تا چیز میگیم، تازه صد نفر بعدش اینو هیچ جر و تردید میکنن. یه بوروکراسی قرون قبل اونا درست کردن فرستادن برای ما، خودشون کاملا ازش چی شدن؟ ازش دور شدن و الان فهمیدن چی با ما بوروکراسی اونا رو گرفتیم یه طوری اجرا میکنیم که خود اونا میگه بابا اینقدر جدی نیستی، نه غلط کردی، باید قانون پایبند بود. خودمون قانون گشتیم، خودمون تو قانون خودمون بوندیم. چقدر ما هزینه میدیم؟ شما ببینن قوانین رو در ایران ببینید، هر این مجلس هر شما جلسه داره میگه فلان قانون تصویب شد، ما چقدر الان قانون داریم؟ ما که حقوقیم نمیدونیم. یعنی الان قوانین بچینی فکر میکنم کار ما رو باید بزنیم کنار که این قوانین با برن بالاتر، در حالی که وظیفه قانونی که مجلس اینه که چند تا قانون تصویب بکنه بعد بر اجرای درست اینا نظارت گشتیم کنار، چند سال یه بار میاد طرح حقیق و تفحص دیدیم اون شده وظیفه اصلی، شده فرعی، فرعی شده طی قانون. همه جا تو دانشگاه آیین نامه. چرا؟ دانشگاه میخواد آدم جذب کنه، یا آدم به درد بخور جذب میکنه. این 6 صبح میاد تا 10 شب کار میکنه، با دانشجوها کار تربیتی میکنه، کار فوق العاده میکنه، بعد یه آدم کلکباز مثل منم جذب میکنه. 11 میاد 11 میخواد دو در کنه، بیلام است آیین نامه میذاره که منو کنترل بکنه. خب من که خودم خدای در رفتنم، همه اینا رو دور میزنم، این آیین نامه پرپای اون بدبختی رو میگیره که داش کار خودشو درست انجام میده، اونم سرخورده میکنه. بعد ما اگه از اول تو ورود دقت بکنی 10 تا نص اون بیاری، اینا اصلا راه میرن آیین‌نامه تولید میشه، نیاز نیست آیین‌نامه برای کنترلشون بنویسی شما. قانون. من میگم آقا ما حقوقی هستیم، مدعی قانون آیین‌نامه ما، میگم آقا انقد نیاز، اونا میگن نه الان قانون نیازه. آقای قرار باشه کسی ندای قانون بده، ما دیگه از ما کاتولیک تر که پاپ میشه. میگن نه شما معلوم که اون مخ رشته خودتون رو درک نکردی. میگه وقت شما بدونی که این رشته رو بکنی من از اون مخش رو درک کردی؟ قانون ببینین شما هم نگاه کنید دیگه، تعداد آیین‌نامه های ما وزارت خونه هامون داره که تو تعاملات انسانی اصلا مفاهمه است، حرف بزنیم مفاهمه میکنیم، چون هم من میخوام کار خوب انجام بشه، هم شما دیگه دعوا که نداریم. بهترین روش تو مفاهمه دانشکده اول یه جوری، دانشکده دوم یه جوری، دانشکده سوم یه جور. اصول کلی هم که معلومه دیگه، انقدر آیین‌نامه و قانون نمیخواد، میخواد که مثلا 4 تا گوسفند پشماشون رو بزنیم، هر کدوم پشماشون تو یه کیسه بذاریم، کیسه ها رو شماره بزنیم، در مورد آدم ها حرف بزنیم، نه گوسفندا، اینا فرق میکنن با هم. قانونامه ها بسیارش متروکه، یعنی وقتی شما تنظیم و تصویب میکنی معلوم این اجرا نخواهد شد. به خاطر اینکه یه حدی میگذره طرف که مغزش دستگاه نیستش که تطبیق بده، این بعد وقت 10 سال پیش چیزی شنیده فکر کنه هنوز تمونه از آن شد. خب بریم سراغ ساعت میل و گرایش. اینجا چه اتفاقی میفته؟ تو این ساعت ما مواجهیم با گرایشاتی که ارضا نمیشه. دقت کنید داریم میگیم چی میشه انسان رو به سمت مادیگری میرن، امیالی دارن ارضا نمیشه. این امیالی که ارضا نمیشه بعضی ها امیال حقن، امیال درستن، بعضی هم برای چی هم؟ ناحقن، نادرستن، نابجان. اونایی که حق و درستن دو جورن. چرا گرایشات ارضا نشده؟ به خاطر اینکه تعالیم رسا درست ارائه نشدن. این میخواست بهش میل پیدا بکنه، میل پیدا نکرده. مثلا یه سخنران اومده حرف زده، از اول تا آخر چجوری حرف زده؟ خوفی. نتیجه طرف احساس میکنه به این دین گرویدن یعنی زندگی مثلا با ترس دائم. یه دینی همون طراحی کرد که یه خدایی داره، این خدا انگار وایساده فقط داره یه چاقوشو هی تیز میکنه، هی این چاقو رو میکشه روی اون چاقو رو میکشه روی این چاقو. نگاه خوفی بعضی از مبلغی. نقطه مقابل که البته این آفت بیشتر بهش دوچاری، نگاه رجوعی. بله خدا میبخش، خدا اصلا کلن میبخش، آقا اصلا پیشابیش بخشه. بلند شید بریم بندگان خدا امیدوار بشین. آقا پس بفرمایید اون دروس بگیریم بریم همون جایی که نباید بریم. بابا اینجوری هم نیست. اصلا این که طرف احساس میکنه اینقدر ول خدا میبخشه، خدا این چی داره؟ دافعه داره. انسان ذاتاً به این که با ضابطه حرکت بکنه، یه ضابطه کلی به این علاقه مند، یه حالا که یله بار هر غلط دلی بخواد بکنه خدا میبخشه، این اصلا به خدایی که اینقدر یله میبخشه معتقد نمیتونه بشه. بعضی وقتا هم گرایش حقه اما درست اجرا نشده، امر معروف نهی از منکر. یه میل حق که درست اجرا نشده، تعلیم مرتبط باش، تعالیم مرتبط باش. اگه واقعا امیر عرف بگیم ریشش دوست داشتن خیرخواهیه و اینهاست، اینقدر موضع نمیگیره که یه حالتی برای طرف تزریق شده و بهش القا شده گویی فکر میکنه ما میخوایم کلمونو بکنیم توی حلیم خصوصی شدیم. اون چه خبره؟ چیکار کردی؟ چی خوردی؟ مثلا کجا بودی؟ این نی امر و نهی. اگه کسی تجسس بکنه خود اون منکره. دایره امر و نهی کجاست؟ تظاهر، علن، حوزه بیرونی. نه که ما سرک بکشیم قیافت یه جوریه، سیاه کشیدی؟ به تو چه ربطی داره؟ نه اگه سیاه کشیدی من تو رو نهی از منکر بکنم. خود کاری تو داری تجسس میکنی منکره، اول خودت رو نهی از منکر کن. تعلیم حقه ولی اجرای درست یا بد میگیم یا بد اجرا میکنیم، بد عمل میکنیم. خب طرف که وایستاده چه حسی پیدا میکنه؟ چقدر مثلا چندشن اینا قبلا هم عرض کردم گاهی خود ما باید از خودمون سوال کنیم افراد جذب چیه ما بشن؟ واقعا ما دیگه چی از این بهتر؟ ماشاءالله همه چی تموم این ما من گرفتاری ما همینه که پیشا پیش خودمون همه چی تموم میدونیم. این واقعا به جمال و کمال و منش و روش و کنش و واکنش باشه که دیگه بهتر از ما خدا همین بدبختی همینه. چی شده؟ ببینید اگر که یه وقتی مثل اول انقلاب بحثا امنیتیه آره، از اون طرف گاهی اوقات ما یه جایی رو یه فضایی رو متعین برای یه کار میبینیم، مثلا یه منطقه شده دارالفساد. خب دیگه الان تجسس نیست، مثل اون جایی که از توی خونه صدا و طرق و طرق همیشه داره میاد بیرون، این دیگه تجسس نیست. اگر یه جایی باشه که متظاهر به یه کاری باشن آره، اما همونجا شما فرض کنید مثلا یه جایی دارن میگردن، ما رسیدیم مثلا 10 تا مثلا فیلم VHS همراهمونه، چیکار بکنم؟ باید اینا رو پاک کنن بدن، حقی که بشکنن، حقی که آن رو با بکشن دیگه نشه ریزرو کرد نداره. یعنی این نیستش که بعد اینو بگیم میگن واقعا میبره، چون مالکیت شما محترم اشتباه کرده، خب اون باید پاک شه. اینو گفتیم اون دوره‌هایی که صدای موبایل این اعلام میکنن و دیدینا دارن چون برن نماز. عرض کنم که اگر که تو اون دوره‌ها، چون ما از این کارا میکردیم، مثلا همون موقع دبیرستان بودیم، تو ذهنم بود که گشت باید با جذابیت باشه، مثلا شلوار کماندویی می‌پوشیدیم با توی پوتینای نظامی، بعد با پیراهن سفید مثلا قشنگ با شکلات می‌رفتیم گشت، همه نگاه می‌کردن بفهمید بگو بله خودش می‌کنه، شکلات بخوندن تعبیر می‌دیدیم بفرمایید مثلا نظم رو برقرار می‌کنید با تعجب. همون موقع دبیرستان بودیم، تو ذهنم بود که باید گشتی باشه جذاب باشه. ما اون موقع مثلا فقط بگیم، میگفتیم خب این نوارتون رو مثلا آدرس رو بدید، ما اینو فقط فکر می‌کرد آدرس داره میگیره که خونه‌ش رو شناسایی بکنیم. اصلا فرض این که در مقام نهی از منکر مواظبیم خودمون مرتکب منکر نشیم، انقدر کارهای شلاقی کردیم که حالا برخیش رو عرض خواهم کرد. خب بحث ما این بود که علل گرایش به مادیگری چیه، چی میشه مادیگرایی به وجود میاد و رشد میکنه. در ساحت عقل و شناخت رو گفتیم، ساحت میل و گرایش گفتیم، یه سری گرایشات حق داریم، مثل اینکه ما به یه چیز خوبی مایلیم بد تبلیغ میشه یا بد اجرا میشه. گاهی اوقات نه، اصلا گرایش ما چیه؟ گرایش ناحق. خب این گرایش ناحق مسئول چیه؟ محیط اخلاقی و اجتماعی فاسد. مثلا آقا میگن آقا این وضعیت جوانان تو کشور ما، پوشش‌ها، روابط پسر و دختر، اینا خیلی ناجوره. آره خیلی ناجوره. خب چرا ناجوره؟ وقتی سن ازدواج 30 و 31 و 32 و 33 شد، شما توقع داری از زمانی که به بلوغ میرسی تا اونکه ازدواج می‌کنه چیکار کنه؟ صلوات با بچت برجام برسه؟ خب یه نیازی داره. این پاسخگوش باید اون خانواده‌هایی باشن و جامعه‌ای باشه که به این دستور عمل نمی‌کنه که و ان که العیام منکم و صالحین من عبادکم و امائکم. یعنی این بحث فرعیه که آقا ما موظفیم برای این که نهاد ازدواج جون بگیره چیکار کنیم؟ تلاش کنیم. کسی میتونه حرف بزنه حرف بزنه، اون که میتونه پول بده پول بده، اون که میتونه آدم معرفی کنه آدم معرفی کنه. بی خیال، به ما چه که ازدواج برقرار میشه. این که گرایش ناحقی وجود داشته باشه، یعنی یک کسی به خاطر اخلاق بد معرفت بد پیدا کنه. اخلاق و معرفت بر هم تأثیر گذارن. یعنی معرفت فاسد اخلاق فاسد درست میکنه، اخلاق فاسد شناخت فاسد ایجاد میکنه، اینا متقابله. بعد نتیجهش این میشه کسی که در فضای غیر اخلاقی حرکت میکنه، مزاق و مزاجش شناخت چی دوست داره؟ شناخت فاسد. شما ترجمه نکن که چرا بعضی آدم ها میخوایم بهشون حرف حق بزنیم چیکار میکنن؟ پس میزنن، بدشون میاد. آدمی که فاسد شده معرفت سالم و دوست نداره. نه، خفاش از دیدن نور خوشحال نمیشه، بقدر تو تاریکی. کاری که مادیگرایی میکنه ایجاد محیط اخلاقی و اجتماعی فاسده. میل چی درست میکنه؟ میل به فساد، میل به یلگی، رها بودن، میل به پسند چی؟ بدیها. در حوزه رفتار چی میشه که انسانها دچار گرایش به مادیگری میشن؟ در حوزه فردی وقتی انسان‌ها خشونت محوری رو می‌بینن، انسان ذاتاً چی طلبه؟ مدارا طلبه. انسان ذاتاً خشونت طلبه؟ انسان ذاتاً مدارا طلبه. مدارات الناس نصف العقل و رفق بهم نصف العیش. با مردم باید مدارا کرد. دائماً ما چه مردم بگیم نه اینجا فلان بود، به جهت قانون اینجا فلان بود، حق فلان بود. ولکن بابا اینجوری بخوای زندگی می‌کنی، شب و روز باید با مردم دعوا کنی و بجنگی. مدارا بگذر اون جایی که قابل گذشته، ولش کن. ما تو راهنمای رانندگی اگه بخوایم در مقابل تخلفات مردم واکنششون بدیم، باید بدون از این مثلا چه میدونم ماشینای از فزندشون میده تو فیلمای جنگی دور تا دورش آهن از اونا بخری، همیشه تو همت راه بری و هفت تا لاین ماشین رو له کنی. ماشاءالله غیر متخلف گشتیم پیدا نبود. شما نگردید، زحمت زیاد داره و فایده چندان نداره. نگرد نیست، حالا کمه، بهتر بگیم کم. خشونت محوری، خب ما ببینیم کلیسا چیکار میکنه، توی دوره‌ای شروع میکنه به تفتیش عقاید، رفتارهای نابخردانه و ناسواب. این خشونت محوری از اون طرف دافعه ایجاد میکنه. از یه جهتی دیگه هم بعضی وقتا خشونت محوری نیست، خیلی علاقمندی به هدایته، همون جذب خودتون، به زور میخوایم جذب کنیم، حتی یه جایی با تندی روشای تند، آقا یه گروهی تشکیل میشن میریزیم جمعشون رو به هم میزنیم تا اینا بفهمن که باطلن. انا تو این کار کرده اونا فهمیدن باطلن یا در باطل خودشون ثابت قدم شدن. رفتارهای خشن، حالا یا رفتارهای خشن عملیه یا رفتار خشن چیه؟ نظریه. سوال میپرسه احمق، این سواله. خب الان چیز کردم متنبه شد، من بهش گفتیم احمق متنبه شد، بعد یا شخصیتش خاکی شد رفت، لیه میکنیم یه رو بفهم من برای خودت تو رو لیه کردم. این برای خودش که خودش رو لیه نمی کنن که بیچاره رو. چه خشونت در نظر، چه خشونت در عمل. به جهت اجتماعی چی؟ به جهت اجتماعی رهاسازی سنگر قهرمانی و پرخاشگری. مردم کی میرن به سمت دیگری؟ وقتی دینداران سنگر قهرمانی و پرخاشگری رو ول کن. آقا مگه پرخاشگری چیز خوبیه؟ اینجا که میگیم پرخاشگری منظورمون چیه؟ آفرین، انتقاد، مبارزه با ظلم، عدالت خواهی. این سنگر رو هم مسیحی ها ول کردن هم مسلمان ها. مسیحی ها ول کردن چرا؟ چون کلیسا بسیار از مفاهیم سیاسی رو اصلا قبول نداشت، قبول نداشت. بس حکومت فراگیر فلان کار نداریم به این چیزا. وقتی کار نداشتیم که در جای ظلم میشه طبعاً به ما ربطی نداره. در اسلام اتفاقی که افتاد تو قرون متمادی، کرسی دین غصب شد توسط کیا؟ عافیت طلبا. بیشتر حالتی چی دارن؟ حالت افقی دارن، نه حالت عمودی. دراز بگیش فندق هست؟ نه. پس من میخوام. فندق هست؟ نه. خب من میخوام فندق. شما همش استراحت میکنید. خب نه من خوابیدم خسته شدم، الان باید استراحت کنم، خستگی در بره. این دوره وقتی میگیم قصب کرسی دین توسط عافیت طلبان، یه بخشش برید سراغ علمای درباری قرون متمادی. مدعی دین کیه؟ اون کسی که در دربار به پادشاه در ظلمش خدمت میکنه و کمک میکنه. بعد میگیم چرا این کارو میکنی؟ میگه من چی میکنم؟ من تقیه میکنم. امام حرکت رو شروع میکنه، میان به امام میگن شما باید چیکار کنی؟ تقیه بکنی. کرسی دین دستی کسایی که دنبال حفظ منافع خود. شما الان تقیه میکنی برای حفظ اسلام یا برای حفظ شکم خوده؟ ای چه تقیه؟ اصل دین ما تقیه میکردیم که دین محفوظ بمونه، اصل دین رو دارم میبرم. با شما تقیه میکنی؟ آره ما مأمور به تقیه ایم. کی گفت ما مأمور به تقیه ایم؟ کجا مأمور به تقیه ایم؟ من که نگفتم که همه روحانیت عافیت طلبن که. نه میخوام بگیم اگر اسلام بود اینجوری نمیشد. میخوام بگیم در بستر اسلام چه اتفاقی برای اسلام افتاد. نمیخوام بگیم اسلام عامل اینه. اسلام چه گرفتاری پیدا کرد؟ گرفتاری اسلام این بود که افرادی زمام امر رو به دست گرفتن که عافیت طلب بودن. به اسم کی؟ به اسم اسلام. نه اینکه خاصیت اسلام این بود. خب همه اینا یه اشاراتی بود به این که علل اعراض از دین چیست. خب محور دوم، جریان ماتریالیسم در ایران، ماده پرستی و مادیگرایی در ایران رو چی سرمایه گذاری کردن؟ اینها دنبال چه گشتن؟ حالا چی به دست آوردن که دیگه نیاز به توضیح به نظر نداره، به اندازه کافی میبینیم که چه بلایی سر ما آوردن. در ساحت عقل و شناخت، میل و گرایش، عمل و رفتار، جریان ماتریالیسم در ایران چه کار کرد؟ برای بررسی باید همین سه محور رو ببینیم. یک، همونه واقعا انسان متعجب میشه بعضی چیزها رو میبینه. الان ببینیم مصادیق سرمایه‌گذاری جریان ماتریالیسم در ایران. خب حالا اینجا رو ببینیم، مصادیق سرمایه‌گذاری جریان اون سه تا شاخه، این یک دو سه، الان همین اونه با کمپانه صادق کوها فارسیش بده آخه، فارسی یعنی میفهمی من چی دارم میگم؟ این میشه فارسیش، این میفهمی یعنی چی؟ اینجوری میشه واقعا که این تستوش برای دورا خب 105 این دیگه آره آخرش 7-8 جلسه دیگه انشالله اگر باره گران بودید رفته. عرض کنم که توی این سه تا ساحت جریان ماتریالیسم و مادیگرایی در ایران چه کار کرد؟ من سعی میکنم هی مثالا رو بیارم به روز برسونم که گرفتاری امروز ما هم باش. یک، تحریف معنوی مفاهیم رسا. یه مفهوم رساییست به نام عاشورا، یه مفهوم رساییست به نام اهل بیت، یه مفهوم رساییست به نام قرآن. ببینید چقدر تلاش کردن که قرآن از کارایی بندازن، ولو با چی؟ با تفاسیری که اگر جلو مرغ پخته بذارن خنده به پرواز در میاد، یه مگس اگر بذارن میاد اطراف آدم. مگس بود؟ این بعد به چی بود؟ به جهت ژنتیکی بکنم مسئله داشت. مفاهیم رسا رو بگیرن تحریف معنوی بکنن، اینقدر تلاش برای اینکه قرآن تفسیر مادی بشه، اینقدر تلاش برای اینکه از اهل بیت تصویر نامتعادلی ارائه بشه به ما، امام حسن رو تضعیف بکنن با کی؟ با امام حسین سلام الله علیه ما، بگن خوب کیه؟ امام حسین. امام حسین چیه؟ صلح و فلان، آدم باید که رویه جنگاوری ده. با امام میخوان امام بزنن تو شبکه هاشون، ابله ها روز تاسوعا اینجوری میکنن، بله امروز رو شیعیان برای برادر ناتنی حسین که عباسه عزاداری میکنن. تو عمرت به ذهن رسیده که حضرت ابوالفضل داداش ناتنی امام حسینه؟ اصلا مگه این تنی ناتنی فهم اون یه کاری کرده که هیچ تنی برای تنی نمیکنه، ولی اون ملعون اینجوری میگه. بله امروز روزیه که شیعه ها ایرانیای نادون برای عباس داداش ناتنی حسین مثلا عزاداری میکنن. واقعا آدم فکر میکنه چقدر این خبیثه، رفته گشته کدوم کلمه نیشدار رو بگه، این رو پیدا کرده برادر مادر ما نافده بگه خاک بر سرت بکنه. دوم، تلاش در ارائه مفاهیم نامطلوب. مفاهیم نامطلوب مثل چی؟ بگردیم یه چیزی پیدا بکنیم مغلوبه ارائهش بکنیم. مثال قضا و قدر، صد تا مثال دیگه ببین، عدل الهی چه؟ حجاب، آزادی، چجوری نامطلوب ارائهش بکنیم؟ چجوری این مفهوم نامطلوب میشه؟ بیایم چجوری تفسیرش بکنیم از توش چیز درب و داغونی در بیاد. بیایم مثلا تعریف بکنیم اهل بیت علی چی بودن؟ آقا وقتی امام صادق که معصوم چی میگه دیگه، آقا خامنه‌ای چی کاره از چیزی بگه؟ ببین چه جوری چیز میکنه، مفهوم خراب میکنه. مثلا این که این برای اینی که بالاخره حالا خوش بگذارن مرد دیگه جای دیگه نرن، این مفاهیم نامطلوب رو تا کجا آوردی؟ کجای دین اینو گفته؟ بعد اینقدر میگه بعد مدتی با خودش هم باورش میشه که انگار یه چیزی هست. شما گرمتون نی؟ این پنکار روشن بتون خاموش کردین چرا؟ عرض کنم که
حالا خودتون هم روشن کنید، برای ما هم سر را روشن بکنید، حالا سر را چجوری اینجا میشه من نمیدونم. من برای که از زاویه دوربین خارج نشم، این بهانه خوبیه که بشینم اینجا عافیت طلبی که اون الان عافیت طلبی نمی، یعنی میگن عافیت طلبی که دین میاره به برخورد هستش. عرض کنم که مفاهیم نامطلوب رو ارائه بکنیم، بعد این مفهوم نامطلوب رو که ارائه میکنی چی میگی؟ میگه آقا اسلام اهل حرکت، اهل انقلاب نیست، اسلام چیه؟ عافیت طلبه. چرا؟ چون چی داره؟ تقیه داره. واقعا معنای این کلمات همین بود که الان تو گفتی؟ میگه آره 1 2 3 4 اینا رو داره، اینا رو نداره، نتیجه اسلام دینه. میگیم آقا این موقع چقدر تو اینا سر ما کلاه میره و سر شما ها کلاه میره. دارم که این تا همچون فایستیدی نگاه میکنی، اول اینجوری بس نکن مثل مرده ها صاف بشه انسانه، میگه این سر کنید این کجاست، اصلا حواست دست به جهت روانی وقتی یه جمله میگی که برای خودش قطعی تو میگی این از کجاست و مجبور میشه برش استدلال بکنه، فاتحه این از به ذهنش خونده میشه و میفهمه در مقابل تو حرف بی استدلال نباید بزنه. بعد همینجوری نشستی ها چرا؟ خیلی واقعا این امیقا انرژی نیاز شو آسیب نبینی نه وقت اینقدر تلاش برای نشستن میخواه شو دراز بکش کن، نه دراز کش بسی گوش کن، نگاه کردن هم تو بس مهمه. حالا چه برسه به این که آدم چجوری بشینه چجوری گوش کنه. ساعت میل و گرایش چیکار میکنه؟ جریان مادیگرایی، جریان باطل. ببینید اینجا میگیم ماتریالیسم یه تجلی از جبهه باطله ها، ولی شما میگه آقا حالا ماتریالیسم ربطش با جبهه باطل چی؟ هیچی، ماتریالیسم همون جبهه باطله. حالا یه بروزش از یه جهت مادیگرایی، از یه جهت دیگه لیبرالیسم، از یه جهت دیگه صد تا چیز دیگه. تو ساعت میل و گرایش شکار میکنن، تو میل و گرایش حق، اون چیزی که واقعا حقه، تأکید بر مفاهیم نارسا و تلاش در ارائه نادرست آنها. یه کاری میکنن تو حالت به هم بخوره، یا یه مفهوم نارسا رو بیان جا بندازن. مثلا بیان بگه که آقا از طرق الالله بعد از انفاصل خلاه، پس راه های رسیدن به خدا چیه؟ متعدده. شما از چه راهی به خدا میرسی؟ دزدی. شما شراب، شما کلاهبرداری، شما فحشا، شما هر کس هر راهی میتونی به خدا برسه. کجا این مطلبی که شما الان گفتید با عنوان یه مفهوم در دین تایید شده؟ بعد چی الکی میگی؟ میگن ببینید دیگه این فضای به ظاهر مجازی رو ببینید که از فضای حقیقی هم داره چیتر میشه، فربه‌تر میشه. چطوریه مفهوم نارسایی چیز قرار میگیره، محور قرار میگیره و ارائه میشه به راحتی ها؟ یعنی الان شما ببینید بعضی وقتا میگن آقا دیروز این اومد الان انتا لایک خورده، چون هم داره برش پاک کنن، خب زیادن دیگه لایک میدن، لایک هم ندن گوش میکنن دیگه. واسه فلان چیزو شنیدی؟ میگم نه نشنیدم. آقا نشیدی؟ میگم نه. چرا نشیدی؟ چون بیکار نیستم عزیزم، اینو بشنو اونو بشنو، پایه رو قوی کن، برو پایه درست کن، بیا بالا، ول کن، بدویم دنبال این، بدویم دنبال اون، همش منفعل. این اینو گفته، این جواب اینو ندیم، اون گفته در تمام عمر همش داریم میدیم این بر اون بر. یک ادم شاید وظیفه‌شون این باشه، اما به نظر میسه ما با این راهکار حد اکثر میتونیم کار دشمن رو خونسا بکنیم، کار ایجابی نمیتونیم بکنیم، کار ایجابی چیز دیگه است. دوم، تأکید و برجسته سازی عمل بد به مفاهیم رسا. شما تا جایی که دلت بخواد حرف میزنن، اگر اسلام واقعا دین سعادته چرا وضع ایران اینه؟ اگه حجاب عامل عقب ماندگیه چرا غرب اینقدر پیشرفت کرده؟ به جهت علمی چرا اونا این که ما به مفاهیم رسا بد عمل میکنیم، اینی که ما اسلام رو گرفتیم، الاسلام و محجوبون بالمسلمین، اسلام محجوب واقع شده با این کارهایی که ما داریم میکنیم، این رو میگه برجسته میکنه، میکنه هی میپردازه کم کم میگیم واقعا نکنه این باعث اینه، این اصلا علیت ندارن. اینا اصلا واقعیت ندارن، این که ما عقب مونده این واقعیت نداره، این که اونا جلو رفتن تو همه چی واقعیت نداره، اونا تو یه چیزایی رفتن جلو. خب معلومه شما فرض فرمایید بنده الان با یه بچه مثلا کوچولویی که کجا رفت، مثلا با اون کوچولو من مچ بندازم، وقتی دستشو زدم بگم بچه‌ها تشویق کنید، میگی تو یکی از خجالتی میگی، با این سن دست اون بچه تو دستشو گرفتی تا اینجاش تو دستت بود، بعد مچمون رو خوابوندن بچه قدرت داشتی، برو خجالت میکنه سیکله. یه کشوری 100 سال حرکت کرده با بدبستونهای مختلف اقتصادی و علمی و هزار تا چیز، ما 30 سال تک و تنها داریم حرکت میکنیم، هی میزنی تو سر ما. عزیز من این نوع حرکت متفاوته بچه، با همین اوصاف ما الان کجا قرار داریم؟ این که اینا رو هی میگن دائما، ببینید چقدر شبکه‌های مختلف رو این کار میکنن، نارسایی‌های ما، کوتاهی‌های ما. تو اونجا که گرایش ناحقه، دقت بکنید اینا گرایش‌های حق بود، تو گرایش‌های ناحق چه کار میکنن؟ تو گرایش ناحق اول توجیه میکنن، حالا توضیح اومده، و حق جلوه میدن. یه چیز غلطی، آقا همجنسگراها بدبخت ها چه گناهی کردن؟ خدا اونا رو چی آفریده؟ بیمار. اینا همجنسگری غلط کردی تو، بعد هزار جور کلکلو که پزشکی برش درست میکنن. بله؟ یه مشکل آناتومیه؟ اگه اینجور بود که خب قوم لوط خدا بس نباید عذاب میکرد دیگه، طفلک ها مشکل داشتن. بله؟ من خدا حفظ بکنه آیت الله باقری کنی رو، خب ایشون یه چیزی میفرماین، من هزار بار تاله استفاده کردم، یه بس مطلب میگم شما اینه اینه حاجی، من میگم من میگم شما این بحث تخصصش اینه، حاجی میفهمم من تخصص ندارم، ولی عقل میگه این حرف غلطه. خب عقل من که از دینمه به من میگه اگر یه چنین آرزویی در وجود بشر باشه و خداوند این رو تجویز نکنه، در عدل و حکمت خدا باید شک کرد. حالا اینا هزار بار برن بگن امروز بنشستیم فردا بون این ژنش اینجوری شده، نمیدونم ایکسش فلان شده، ایگر من اینا رو اصلا نه میفهمم نه تخصص دارم، من اینو میفهمم که خداوند حکیم است و عادل است، من اینو میفهمم. حالا ای برن برام بهانه جور کنن، بفهم اصلا این که من دارم عرض میکنم، در این که من تردید ندارم چشم بسته، این یک کار کاملا سفارشیه، یک کار علمیه کاملا سفارشیست، برای این که این کسافتکاری رو توجیه بکنم، و الا که ما یعنی من بین این که خداوند چه میفرماید و این چهار تا خنزر فنزر چی میگن، من تشخیصم اینه که خداوند درست میفرماید. حالا ترجم نمی کنم این که میگین، ولی انقدر خبیث هستن که اگه لازم بشه همه اینا رو مغلوبه بکنن، یه باری دست تو آزمایش ببرن، دست تو هزار تا چیز، یه چیز ببینید این مدارک پزشکی فلان و ما هم گالو نمیشه.
من هنوزم تو تنوزه، یعنی معیار دیگه که تو بیماری‌های دیگه مثلا هپاتیت سی مثلا آمار هنوزم مثلا اون بیشتر از بقیه، یعنی هنوزم اون عامل خطر
تردیدی نیست. اما نکته من اینه، آیا خداوند سوال، آیا خداوند میتواند در انسان یک نیازی قرار بدهد، انسان را به یک چیزی محتاج بکند، ارزای آن را مایه عذاب قرار بده؟ این نتیجه قطعی شیه خداوند حکمت و عدل نداره، یا یعنی خدا نمیدونه. خدا بوده واقعا من داشتم خریدن نمیدونم چی شد، یه دقیقه جبهه گفت کار دارم رفتم این آزمایشا قاطی شد، ما اینجور بگیم دیگه. کسی بابت داشتن دیابت و استفاده از انسولین جهنم نمیره، خب ولی کسی برای همجنسگرایی میره جهنم. شما عرض من رو دقت بکنید، این قیاس محل فارغه. ما انسان ها میتوانیم به واسطه بد خوردن، بد خوابیدن، بد عمل کردن، بد رفتار کردن دچار عوارضی بشیم، اما اینکه ما انسان‌ها یک کاری انجام بدیم که نتیجه اون کار این باشه که خلاف ذاتی که خدا بر ما قرار داده یه چیز دیگه بشیم، اگر اینجور بود که خب پس انسان‌ها دخل و تصرف کنن همه چی الان بریزن به هم، لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین، اگه قرار بود انسان‌ها هر کاری دلشون بخواد بتونن به جهت ژنتیکی بکنن، خب یه کار می‌کردن دست بشه اگه جایی بود کوالا بشه می‌جونن این کارو بکنن، این نیستش که ما مختار باشیم هر کاری بکنیم، اما از اون ور مفروض داریم. مفروض ما اینه که خداوند اگر نیاز در وجود ما قرار داده، حتی نیاز به خلود براش قرار داده، پاسخ قرار داده، هیچ چی در وجود ما نیست که ما به ازای بیرونی نشته باشه، و اگر ما به اینا عمل بکنیم به انسان‌هایی میرسیم که در عالم آرامش مطلق دارن. این آرامش مطلق ما چیه؟ اون اولی که این رفتار جنسی را افتاده بود بحث بیماری بود، تو اون مراحل نمیدونم آزادی روابط جنسی اول زن و مرد بعد هم جنس بعد حیوان بعد اشیاء، این حرفا نبود، این کثافت کاری را افتاد، توجیه نتونستن بکنن، برگشتن به عقب گفتن نه اینا پس فردا توجیه میدن که بعد از انسان یه ژنی دارن دوست دارن با غیر انسان رابطه جنسی داشته باشن، اینا هم بیمارن، یادم خب با اشیاء میخوان ارتباط داشته باشن، مثلا انقدر مبل دوست داره یک ژنی داره ژن مبل دوستی مثلا، بفهمید خب عیبی نداره. حالا ما در مورد خودشناسی چه دیگه باشون بحث میکنیم، دو تا بحث شد، یک این که چقدر این حرفا به جهت پزشکی و روان پزشکی قابل قبوله، دوم این که صفات خدا چیه، اصلا غربی حاضر به حرف زدن هست، دو بله آره می‌خواستم انتقام بگیرم. نه. خب همه ما انسان درجه از اختلال داریم. همه. خب به چه معنا؟ به این معنا بعضی وقتا دیدیم یه کاری می‌کنیم بعد میگیم ای چه کاری بود من کردم. یه درجه از اختلاله. در همه انسان هست، کم و زیاد داره، هرچی انسان بر نفسش حاکمتر شد کنترل خودشو در دست که دیدی مقصرات بوری برو بابا، من میگه چه حرفی بود نزدن برو بابا دیگه چی بود، حالا گفتم دیگه این اون اختلالی میتواند توجیه رفتار مجرمانه بکند که اختلال تام باشد، یعنی اختلالی که عقل را زایل میکند، ولی اگر اینجور باشه همه افرادی که مرتکب به جرم میشن قبلش یه عصبانیت دارن که اون عصبانیت درجه از اختلال داره، ما فقط جنون رو در حالتی به عنوان عامل مانع مسئولیت کیفری میپذیریم که حد جنون اختلال در عقل باشد، ولی کسی عقلش کار بکنه برای عقل داره ولی عصبانیه. یه موقعی کسی رفقای ما دو تا داداشا شهید شدن، مادرش خدا انشالله همه یه رفتگان رو بیاموزه، مادر این دوست ما رو هم اینطور ایشون میگفتش که مادرم رفته تو صف اون وقت دیدی کسی وایساده یه زنی داره فحش میده به امام آقا، گفت بچی چه فحش میده این بد دیوونه است نمیفهم، یه دونه خوندو زیر گوشش طرف تو دیوونه است را به کروبی خاتمی فحش نمیده فقط آقای امام حالا این اگه راه تشخیص خوبیه واقعا موزگیری سیاسی را علامت عقل یا جنون بدیم، حالا بنده خدا هرسش که تو دیدن زده بود میخوام عرض بکنم که بس اینه که ما کدوم اختلال رو، من عقلم سر جاش، این که انتخاب میکنم ضربه رو بزنم تو سر طرف و نمیزنم به دستش، یعنی دارم فکر میکنم که چه کار بکنم که لطمه بیشتری بزنم، عقل دارم، یه درجه از اختلال توش از این توجیه کننده نمیشه. درست. اصلا میدونی الان نمیخوام وارد شم، ما حیف که اون کاری که باید بکنیم نمی کنیم. الان در غرب تعریف خانواده دو نفرن که با هم زندگی میکنن، دو نفر، دو تا مرد دو تا زن، بعد اینا میتونن فرزند بیارن، ما الان میتونیم گزارش حقوق بشری بدیم در حمایت از حقوق کودک، برای چی بچه دو ساله رو ببرن دو تا قولتشم با خودشون زندگی بکنه؟ برای چی این بچه باید از آغوش یک زن که عنوان مادر او رو یا حالا تنی یا ناتنی داره مرد؟ ما اینا رو تو بشر بگیم اصلا وله و تعریف خانواده رو بریم ببینیم. تو همون کتاب جاب در من اشاره کرد که نگاه کنید تعریف خانواده تو خیلی در کشور دنیا منافعی که دو تا همجنس میتونن بگیرن و وام‌ها به مراتب بیش از زن و شوهره. یعنی ترویج و ترغیب در این حد. بعد ما بشینیم چهار تا آدم جلخ پیدا بشن برای اینا توجیه علمی درست بکنن. توجیه علمی من دارم سوال میکنم، میگم آقا این اختلال اگه در وجود بشر بوده چرا الان گل کرده؟ یک، دو، چرا موقعی که این کثافت کاری بعد جنگ جهانی دوم شد اولی چی نگفتین؟ تا این جایی اومدیم جلوی بره همه گفتن این چه کار ضد بشریه؟ شروع کردیم براش تحلیل پزشکی درست کردن. تحلیل پزشکی یه سری گروه بی‌طرف پزشک بزنه تحقیق بکنن، کاملا سفارشیه. یعنی اینا فرویدن، فروید سفارشی رو قبول دارن. فروید بدبخت آخر عمرش رو ویلچر رفت انگلستان، گفت آقا به پیر به پیغمبر، حالا اون گور به گور نگفت اینا رو، گفت بابا من گفتم بحثای روانی، موسیقی هم گفتم، نقاشی هم گفتم، چرا گیر ندی به اصلا جنسی؟ من بهش جواب میدم عزیز دیگران، عزیز من که نه، دلیلش اینه اون حرفی که تو زدی اون تیکش به درد کار ما میخوره، ما دنبال اینیم. بعد بحث میکنم که ولی این گروه میگه خیلی خوب اشکال نداره، اجازه بدین یه گروه بی‌طرف رو این پروژه کار بکنن. میگن نه، اندیشمندان ما در نمیدونم آزمایشگاه فلان به این نتیجه رسیدن که برخی از مردها یا زنها یه ژن اینجوری دارن. بعد وقت این نسخه برای ما میپیچن، ما میریم اونجا تو همایشا میگن بله متأسفانه حقوق بشر در ایران، یکی از موارد حقوق بشر همینه دیگه، حقوق همجنسگراها. ما 100 سال سیاه میگم حقوق بشر رعایت نکنیم. بعد ما در مقابل این حرفا به جایی که حمله بکنیم دفاع میکنیم. یه خانمی اومده بود ایران، بنده خدا لیسانسش فوق‌لیسانس در تو حوزه میقم، به یکی از این عوامل سیاستمدارا گفت، ایشون به من گفت، میگفت آقا من گفت شما رو به حضرت عباس این مباحث حقوق زنتون رو چاپ کنید منتشر کنید بدین تو دنیا. اینا اصلا یه بنده خدا میگفت رفته بودن آمریکای جنوبی یه سخنرانی در ارتباط با تعدد زوجات کردن تو آمریکای جنوبی، میگفت خانوما انقدر دست زدن انقدر تشویق کردن که خدا میدونه. خب بخاطر که تعدد زوجات اسلامی رفته توضیح ده، نه تعدد زوجات به معنی کثافت کاری رو.